اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی پیشکشتان می دارد.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. مجمع علمی علمای دینی افغانستان از حکومت طالبان خواست تا دروازه مکاتب را بروی دختران باز کند و همه موانع فرارای گشایش این مکاتب را بردارد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
این مجمع با نشر اعلامیه گفته است که بر اساس نصوص شرعی زنان در کنار مردان حق دارند که علوم شرعی و عصری را بیاموزند تا به عنوان دانشمند در توسعه جامعه سهیم باشند. این عالمان دینی گفتند که روی همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه مکاتب را برای دختران باز کند. در این اعلامیه همچنان آمده است که حکومت طالبان باید یک محیط مساعد را برای آموزش ایجاد کند تا دختران بتوانند با اطمینان کامل و با توجه به التزام شرعی آموزش ببینند. مجمع علمی علمای دینی افغانستان همچنان گفته است که باید برای دختران برنامه درسی و محیط ویژه ایجاد شود، در حالی که طالبان در حدود 8 ماه گذشته صنوف بالاتر از 6 را برای دختران تعطیل کرده اند. تقاضا برای بازگشایی مجدد مکاتب متوسطه و لیسه دختران افزایش یافته است. پیش از این نیز شماری از علمای دینی و زنان در یک دیالوگ ملی در کابل به بازگشایی مکاتب دختران تاکید کرده بودند.
پارلمان پاکستان ساعت پیش شهباز شریف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور انتخاب کرد. جزئیات بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
شهباز شریف با کسب 174 رأی اعضای پارلمان پاکستان و بعد از یک هفته بحران سیاسی در این کشور، رئیس 23مین صدراعظم پاکستان انتخاب شد. شهباز شریف 70 ساله، برادر کوچکتر نواز شریف، صدراعظم پیشین پاکستان است. شهباز در حال حاضر رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز نیز است و قبلا رئیس حکومت ایالتی پنجاب نیز کار کرده است. کارشناسان میگویند که شهباز برخلاف برادر بزرگش روابط خوب و دوستانه با اردوی مقتدر پاکستان دارد، نهادی که در بسیاری موارد به ویژه سیاست خارجی پاکستان و روابط آن با افغانستان هند حرف آخر را میزند. پیش از آغاز رأی‌گیری در مورد انتخاب صدراعظم جدید در پارلمان پاکستان، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پیشین این کشور و یکی از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف که خود نیز یکی از نامزادان کرسی صدراعظم بود، از نامزادیش انصراف داد و خبر استعفای دست جمعی قانونگذاران حزبش را در پارلمان اعلام کرد. عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، بارها امریکا را به دست داشتن در براندازی حکومتش متهم کرده است، اتهامی که واشنگتن آن را رد می کند. در همین حال شهباز شریف، صدراعظم جدید پاکستان، گفته است که اگر اتهام دست داشتن کشورهای خارجی در براندازی حکومت عمران خان ثابت شد، او از سمتش استعفا خواهد کرد.
دو منصوب پلیس در اثر گلوله‌باری مردان مسلح در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کشته شد. پلیس پاکستان گفت که این رویداد ناوقت شب گذشته پس از آن رخ داد که یک موتر گزمه پلیس در منطقه کارک مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. به گفته پلیس در این رویداد یک مهاجم نیز کشته شده و عملیات برای پیدا کردن سایر مهاجمان در منطقه آغاز شده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را گروه بر عهده نگرفته، اما پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، حملات طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافته است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، امروز با نریندرا مودی، صدر اعظم هند، به گونه مجازی ملاقات می کند. این ملاقات در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور بایدن اخیراً گفته بود که موقف هند در قبال تهاجم روسیه بر اوکراین متزلزل بوده است. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفت که در جریان این ملاقات جو بایدن روی پیامدهای تهاجم روسیه بر اوکراین و کاستن تأثیرات آن بر تامین منابع مواد غذایی و بازارهای جهانی بحث خواهد کرد. هند تا اکنون تهاجم روسیه بر اوکراین را در رای گیری های مجمع عمومی ملل متحد تقبیل نکرده، اما گفته است که در مورد گزارش های کشتار غیر نظامیان توسط سربازان روسی در شهر بوچای اوکراین عمیقا آشفته شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام ملاقات همتای ایندیش در دهلی جدید در اوایل ماه اپریل از موقف هند در قبال حمله روسیه بر اوکراین قدردانی کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در حمله روسیه بر شهر ماریوپول ده ها هزار اوکراینی کشته شده است. آقای زلنسکی امروز در یک سخنرانی که از طریق ویدیو کنفرانس با پارلمان کره جنوبی ایراد کرد گفت که ماریوپول تخریب شده و ده ها هزار نفر در آن کشته شده است. و به گفته وی با وجود این همه نظامیان روسی تا هنوز عملیات نظامیشان را در این شهر توقف ندادند. خبرگزاری رویترز تخریب گسترده شهر ماریوپول را تایید کرده، اما صحت رقم کشته شدگان در اثر حمله روسیه بر این شهر دارای موقعیت استراتژیک را تایید نتوانسته است. ماریوپول در بین منطقه کریمیا که توسط روسیه به خاک این کشور الحاق شده و مناطق شرقی اوکراین که در تصرف جدایی طلبان مورد حمایت روسیه می باشد موقعیت دارد. این شهر استراتژیک شاهد یکی از شدیدترین جنگ ها بین نظامیان روسی و سربازان اوکراینی بوده است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که تهاجم روسیه بر اوکراین سبب شده تا این سازمان نظامی تغییرات بسیار بنیادی را در خود وارد کند. آقای ستولتنبرگ در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت که این تغییرات بازتاب دهنده پیامدهای دراز مدت اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. منشی عمومی ناتو همچنان گفت که این سازمان روی طرح کار میکند که بر اساس آن ناتو در مرزهای شرقی خود حضور نظامی تمام عیار به خاطر مبارزه با پرخاشگری های روسیه در آینده خواهد داشت. آقای ستولتنبرگ با اشاره به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت که در حال حاضر همین موضوع یک حقیقت جدید برای امنیت اروپا است و روی همین دلیل او از فرماندهان نظامی ناتو خواسته تا گزینه هایی را برای عیار ساختن دراز مدت ناتو با این حقیقت پیشنهاد کنند. او افزود که تصمیم در مورد این گزینه ها در اجلاس سران ناتو گرفته خواهد شد که قرار است در ماه جون در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. کرملین میگوید که پیوستن فنلاند و سویدن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو منجر به ایجاد ثبات در اروپا نخواهد شد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که مسکو بارها گفته که ناتو یک وسیله برای ادامه تقابل بوده و گسترش این سازمان نظامی ثبات را در اروپا نخواهد آورد. پیش از این روزنامه بریتانیایی تایمز گزارش داده بود که قرار است فنلاند و سویدن در تابستان امسال به ناتو بپیوندند. این روزنامه به نقل از مقام‌هایی که نامشان ذکر نشده با اشاره به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت که این اشتباه بزرگ استراتژیک مسکو سبب شد تا فنلاند و سویدن در مورد پیوستن به ناتو تصمیم بگیرند. مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که موضوع پیوستن فنلاند و سویدن به ناتو بخشی از بحث‌های نشست وزرای خارجه اعضای ناتو در هفته گذشته بود. کمیسیون اروپا در حال تهیه مسوده وضع تعزیرات بر واردات نفت از روسیه است. این مطلب را وزرای خارجه آیرلند، لیتوانیا و هلند امروز بیان کردند. این در حال است که تا هنوز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات بر واردات نفت از روسیه اختلاف نظر دارند. سایمون کوینی وزیر خارجه آیرلند گفت که اتحادیه اروپا صدها میلیون یورو را صرف خریداری نفت از روسیه می کند و به گفته وی از این پول در تمویل جنگ روسیه در اوکراین استفاده می شود. او افزود که اتحادیه اروپا باید هرچی زودتر این منبع تمویل جنگ روسیه را قطع کند. اتحادیه اروپا در حال حاضر یک چهارم نفت خام خود را از روسیه وارد می کند. وزرای خارجه هلند و لیتوانیا نیز گفتند که اتحادیه اروپا باید از تحریم صنعت نفت روسیه برای اعمال فشار بر مسکو به خاطر پایان دادن جنگ در اوکراین استفاده کند. مقام ها در شهر شانگای مرکز مالی چین تصمیم گرفتند تا محدودیت ها به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع کرونا را در برخ از نقاط این شهر کاهش دهند. کاهش این محدودیت ها پس از آن انجام شد که فشارها بر مقام های این شهر از سوی باشندگان آن به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی و ادویه افزایش یافته است. شانگای پرجمعیت ترین و یکی از ثروتمندترین شهرهای چین است، اما محدودیت های شدید به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در این شهر به شمول جدا ساختن کودکان مبتلا به کرونا از والدینشان، انتقاد تند باشندگان داخلی و خارجی آن را برانگیخته است. هفته گذشته دیپلماتان غربی در مورد این اقدام حکومت چین ابراز نگرانی کردند و با ارسال نامه به وزارت خارجه چین که در آن بیش از 30 دیپلمات ارشد کشورهای خارجی امضا کرده بودند، از بیجینگ خواسته شد تا به این اقدام پایان دهد. در این نامه آمده بود که کودکان نباید تحت هیچ شرایطی از والدینشان جدا شوند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید مراکز تطبیق واکسین کووید 19 در تمام ولایات حدود 2 برابر افزایش یافته است. از جانب هم مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که احتمال دارد آمار واقعات مثبت کووید 19 بعد از رمضان افزایش یابد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ایجاد 10 مرکز جدید واکسین کووید 19 در کابل و دیگر ولایت ها خبر داد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که هدف از این اقدام ایجاد سهولت برای شهروندان این کشور به هدف تطبیق واکسن کووید 19 است. به گفته آقای حجیر، در حال حاضر در 608 مرکز روند تطبیق واکسن کووید 19 به گونه جدی ادامه دارد.
24 مرکز در کابل و 584 مرکز واکسیناسیون کووید در تمام افغانستان داریم و به گونه 700 روزانه در حدود 8600 نفر واکسین میگیرن که از زمان آمدن مرد اسلامی افغانستان تا فیلن متنسیم 4.3 میلیون نفر واکسین میکنیم.
پیش از این مقامهای طالبان گفته بودند که از آغاز روند تطبیق واکسین کووید 19 تا اکنون بیش از 8 میلیون نفر در افغانستان واکسین دریافت کردند، اما بر اساس آمار سازمان جهانی صحت بیش از 5,872,000 دوز واکسین کووید 19 در افغانستان تجویز شده است. پیش از این فدراسیون بین‌المللی سری بسرخ نیز از کندی روند تطبیق واکسن کووید 19 انتقاد کرده و خواستار توجه در این زمینه شده است. از سوی هم شفاخانه افغان ژاپن یگانه مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل است که هنوز مرکز واکسن کووید 19 در آن دوباره فعال نشده است. در همین حال وزارت صحت عامه گفته است که شیوع ویروس کرونا در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان سیر نزولی به خود گرفته، طوری که در یک هفته گذشته 304 واقعه مثبت و 7 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده است. به گفته مقامات این وزارت ممکن در هفته‌های پیش رو این آمار بیشتر از این کاهش یابد، اما دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن به صدای آمریکا گفت
وقت کووید 19 یا آخر رو به کاهش است، ولی حد زده میشه که در اخیر رمضان و بعد از این نظر به تجارب سال گذشته، خصوصا این دو سالی که گذشت وقت دوباره زیاد شد، چون تجمعات مردم زیاد میشه، رفت آمد زیاد میشه و یکی از دلیل ایدی که وقت کووید 19 زیاد میشه تجمعات مردم به شکل گوری و گسترده می باشد که امکانش است.
بیماری کووید 19 برای بار نخست در آخر دسامبر 2019 در شهر ووهان ایالت هوبی چین شروع کرد و سپس به همگیری جهانی مبدل شد. اما در افغانستان نخستین واقعه مثبت کووید 19 در 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات ثبت شد. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز ایالات متحده، حدود 178,000 واقعه مثبت کووید 19 و بیش از 7,600 واقعه مرگ ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح،
FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
برخی از مهاجران افغان در ایران میگویند که ویدیوهای آزار و اذیت مهاجران از سوی ایرانیان آنان را هراسان ساخته و از ترس گشت و گذار نمیتوانند. در این حال وزیر خارجه حکومت طالبان نگرانیش را از بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران با سفیر آن کشور در کابل در میان گذاشته است. در صورت عدم توجه به این مسئله، آیا حکومت طالبان میتواند به نهادهای بین المللی چون دیدبان حقوق بشر و یا سازمان عفو بین المللی شکایت کند؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با آقای هارون نجم‌پور دیپلمات پیشین افغانستان در ایران انجام دادم.
جناب آقای نجم‌پور، در حالی که یکی از مسئولیت‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR حمایت و رسیدگی از پناهجویان در کشور میزبان است، اینها چرا به موزله پناهجویان افغان در ایران رسیدگی نمی کنند؟
تا جایی که من دانم و آقا هستم، UNHCR در ایران فعال است و به امور مهاجرین رسیدگی می کنند. شعبه خاص دارد، نماینده خاص خود دارد، اما این با در نظر تعداد زیاد یا حجم بزرگی از مهاجرین افغان در ایران کافی نیست و کمک ها و رسیدگی و حمایت هایی که می کنند و نمی تواند تمام مهاجرین افغانستان پوشش بده. ولی جستجو گرفته فعالتن کار میکنن و کمک هایی را برای افغان هایی که در ایران هستن، بخصوص در اردوگاه های مهاجرین که هستن در شهرهای مختلف مثل مشهد و کرمان و اینا ارائه میکنن. ما کتگوری های مختلف از مهاجرین در ایران داریم، یعنی افغان ها در کتگوری های مختلف هستن و یک تعدادی که ثبت راجستر UNHCR هست 950,000 نفر هست و یک تعدادی هم که بسیار کم هست چند هزار نفر هستن در دقیق آمار بیادم نیست در اردوگاه ها هستن، یعنی جایی که به ایران را میمان شهر میگن و اونا کمک های خود اینا ارائه میکنن و تعداد دیگه افغان هایی که اسناد ندارن یا تد آلت حقوقی دیگه هستن با اونا با UNHCR کمک نکنن.
سوالی وجود داره که آیا حکومت ایران از پناهجویان افغان و مثل گروگان برای گرفتن کمک های بیشتر به خاطر رسیدگی به اونا سوی استفاده میکنن؟
قطعا نیده سعید کرده نمیتونم. من به خاطر که شما که شاید بودم و قطعا ندم نمیشته بعضی آنها دار این که در مجموع نظام جمهوری اسلامی ایران آدم از کلیت ایران یک نظام در ایران از مهاجرین افغانستان دید مثبت دارن، حمایت کردن و ممکن میزبان هستن و پذیرفتن و اجازه دادن که افغان ها دوست زندگی کنن. خود از این یک گپ مثبت هست، اما اختلافات داخلی دارن. نهادهایی هست در داخل ایران که گاهگاهی از مهاجرین میخواین استفاده کنن، چی در میز مذاکرات با جانب افغانستان بارهایی مطرح شده در مسئله آب، اگر مذاکره شده در مسائل دیگر. یک بار هم موضوع مهاجرین یاد میشه، به نوعی که خب اینجا مهاجرین افغانستان هست و باز ما این مسائل به هم دست میدیم. یک بار هم اگه یادتون باشه چند سال قبل یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه ایران آقای راقچی بحث مهاجرین به موضوعات اتمی یا مذاکرات اتمی ایران رفت داد که با واکنش شدید خود جامعه ایران و نهادهای ایران به شمول دفتر رهبری ایران مواجه شد و مردم ایران واکنش شدید نشان دادند که افغانها برادرهای ما هستند و شما حق ندارین که از اینا به اصطلاح استفاده سیاسی کنید. اگر خلاص بگویم در ایران دید مثبت است، اما کتگوری‌های مختلف از اجتماعی مردم ایران دیدگاه مختلف خود دارند. معمولا طبقات پایین جامعه که فقیر هستند، عواید کم دارند، افغانان در ایران رقبای خود می‌دانند، یعنی رقبای کاریشان چون افغانان با نصف قیمت بعضی هم با ثلث قیمت کار میکنند بدون بیمه و دیگر حقوق و امتیازات کارگری. با او اساس اونا مشکلات دارند، اما یک بخش بزرگی از مردم ایران با دلیل تاریخ و تمدن زبان مشترک می‌دارند، از مهاجرین حمایت کردن و پذیرفتن و برشان زمینی کار هم مساعد کردن.
و سوال آخری که در حالی که حکومت طالبان از طرف هیچ کشور تا پال به رسمیت شناخته نشده، اما آیا میتونه که در رابطه با مشکلات افغان ها در ایران و نهادهای بین المللی مثل سازمان عفو بین الملل یا دیدبان حقوق بشر شکایت بکنه؟
این موضوع موضوع حکومت نیست که دولت ایران مردم افغانستان شکنجه کرده باشه. اقتدار از ایرانی ها فصولت خوبتری کار کرده تا جایی که من اطلاع دارم و این وظیفه دولت ایران است که اینا را باید شناسایی بدن، مجازات بدن و قطعا مسئولیت بزرگ دولت ایران است. در غیر از هر ایرانی در هر جایی باز معیشت قاضی را خواهد گرفت و باز باعث یک فضای ایجاد فضای دشمنانی بین دو ملت و مردم خواهد شد که عواقبش خطرناک خواهد بود. یک موضوع موضوع دیگه ای که خود ایرانی های در رفت کردن گفتن رو ما پیگیری بکنیم و موضوع سیومی که طالبا خودشان باعث آوائی مردم افغانستان هستن، مردم افغانستان از طالبا فرار کردن و اون کار زمین نیکو ساختی با آسمان ها فرار که ایشان از مردم افغانستان در داخل افغانستان در اکل عدیت و آزاد نکنن ای که چگونه بود و مطایل افغان ها در خارج رسیدگی میکنن و بحث چیزان. ولی ما فکر میکنم از لحاظ کوچی موضوع در حد نیست که او با مجامع بین المللی بره. اون بیام از سمت نمایندگی های سیاسی فعلی افغانستان که ایران باید حل و رسیدگی شود. خود دولت ایران مکلفیت و مسئولیت داره که این مرتکبین مجازات کنه تا این ترس و وحشتی را که افغان های عزیز ما در ایران داره از سرش بین بره.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محصلان دختر در پوهنتون کابل که از مدت یک ماه بدین سو برای ادامه درس هایشان بازگشتند، از وضع محدودیت های روزافزون از سوی طالبان برایشان شکایت داشته و از بسته شدن احتمالی دروازه های این پوهنتون نگران هستند. تعدادی از استادان این پوهنتون میگویند که طالبان با وضع محدودیت های شدید بر دختران قصد دارند دروازه های این نهاد تحصیلی را نیز برای دختران بسته نمایند. اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید که بسته شدن پوهنتون کابل برای دختران یک شایعه بیش نیست. تفسیر موضوع را از فرخنده پیمانی میشنوید.
شماری از محصلین دختر در پوهنتون کابل نگران وضع محدودیت های روزافزون بر محصلین و شایعه بسته شدن دوباره دروازه پوهنتون کابل از جانب طالبان هستند. آنها میگویند از زمان آغاز دروس و امتحانات در 15 حوت سال گذشته هر آنگونه محدودیتی که بالایشان وضع گردیده است را مراعات کردند. جداسازی پسران و دختران و تغییر ساعت درسی آنها در اوقات جداگانه، پوشیدن حجاب و چادر سیاه، معلوم شدن موها و پاهایشان که عدم استفاده تلفن های کمردار و گرفتن عکس و فیلم برداری در صحن پوهنتون و محدودیت های امثال آن در روزهای اخیر با آن اضافه گردیده است. با این وضعیت محصلین علاقه دارند تا به دروس خیش ادامه دهند، ولی در این اواخر شایعه بسته شدن پوهنتون کابل بر روی محصلین دختر پس از ختم امتحانات در فضای پوهنتون پخش شده است که محصلین را نگران و ناامید ساخت است. یکی از محصلین میگوید که مسئولین پوهنتون با محصلان دختر گفتند که اجازه بیرون شدن از صنف درسی را ندارند و در مورد محدودیت های پوشش دختران چنین میگویند:
حجابی که اینا میخواستن حجاب لباس دراز تا زمین باشه، حتی جورابت معلوم جورابت سفید یا دیگر رنگ نباشه، گوشتی نباشه، جورابت باید سیاه باشه، کفشتان باید خوب پوشیده باشه و ما قسم هم که چادرت باید رنگ نباشه، لباست سیاه باشه و حتی باید دستکش داشته باشی.
او میگوید با وجود همه این محدودیت ها برخورد مسئولین بخش حجاب دختران در دروازه ورودی پوهنتون بسیار خشن و نامناسب است و با محصلینی که اندکی از معیارات تعیین شده آنها فرق داشته باشد حتی شاهد برخورد فیزیکی آنها با محصلین بوده ایم.
می ترسم که دانشگاه های ما روزی بسته شه. خب آواز هست، ما میشنیم میگه که بعد از ختم امتحانات ما دانشگاه ها رو بسته میکنیم و این دانشگاه 3 هفته‌ای که برای دخترها باز شده بود فقط یک نمایشی بوده، ولی ببینیم که بعد ختم امتحانات ما چی میشه.
شهلا فرید استاد پوهنتون کابل که فعلا در ایالات متحده آمریکا زندگی میکند میگوید این امکان وجود دارد که پوهنتون ها بر روی دختران دوباره بسته شود.
دلیل اولی که یک تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان شکل گرفته و موجود است، از این تبعیض دخترای محصل هم متاثر هستند، لذا پوهنتون امکان بسیار زیاد دارد که برای دخترها پس از سپری کردن امتحانات مسدود شود. دلیل دومی که امکانات موجود که به دسترس طالبان قرار داره، اون امکانات بسیار محدود است، امکان نداره که تحصیل دخترها در صنوف جداگانه با اساتید مختلف و شکل جداگانه و خوبش تداوم پیدا کنه.
در همین حال یکی دیگری از استادان پوهنتون کابل که نخواست هویتش فاش شود در مورد چنین ابراز نظر می کند:
با باور من پس از نشست کندهار طالبان یک بار دیگر به موضع 20 سال قبل خود برگشتند و نشان دادند که هیچ تغییری در استراتژی و برنامه هایشان نیامده است.
این در حال است که مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان با صدای امریکا طرح بسته شدن پوهنتون‌ها را شایعات خوانده و آن را رد کرده است.
د پوهنتونونو په اړه چې کوم افواهات په سوشل میډیا کې نشریږي، چې ګواکې پوهنتونونه تړل شوي دي یا په پروژه کې پوهنتونونه وتړل شي، دا هیڅ حقیقت نه لري او نه تر اوسه په دې اړه کومه خبره سوې ده او نه کوم تصمیم نیول شوی دی. دا ټول افواهات دي.
در همین حال طالبان بارها اعلام کردند که کار برای جداسازی دختران و پسران و تغییر نظام آموزشی پوهنتون‌ها جریان دارد تا محیط سالم آموزشی را برای دختران فراهم سازند و دروازه های پوهنتون کابل بستن نخواهد شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. برای مسلمانان در سراسر جهان امسال سومین ماه رمضان است که در جریان همه‌گیری ناشی از کووید 19 برگزار می شود. در ایالات متحده در جریان همین سه سال نخستین بار است که نماز جماعت و افطار بدون محدودیت های شدید کووید 19 برگزار می شود. یونی سلیم خبرنگار صدای امریکا با نقل از نواپور وادی در بازدید از یک مسجد در حومه واشنگتن دی سی گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را از همکار ما لیلا حبیب عزیزی می شنویم.
رمضان همیشه یک مسئله دست جمعی برای مسلمانان بوده است. امسال نخستین بار از زمان شروع همگیری کووید 19 مسلمانان می توانند به طور کامل برای نماز و افطار هر دو هنگام غروب آفتاب جمع شوند. در مرکز امام که توسط مهاجران اندونزیایی در سلور اسپرینگ مریلند تأسیس شد، برای نخستین بار در 3 سال گذشته برگزار کنندگان باید بررسی کنند که آیا غذا و نوشیدنی کافی برای نمازگزاران دارند یا خیر. ایتا ریماند هماهنگ کننده افطار در مرکز امام میگوید:
دشوارترین بخش این است که حدس بزنیم چند نفر خواهیم داشت. در 2 سال گذشته به دلیل همگیری تعداد معدود از افراد را داشتیم که می توانستند برای صرف افطار بیایند. اکنون هر تعداد را که بخواهیم می توانیم برای افطار و نماز تراویح داشته باشیم. این مرا خیلی خرسند می سازد.
برخلاف سالهای قبل از همگیری که افطاری دست جمعی و متعاقب آن نماز تراویح در جریان ماه رمضان برگزار می شد، امسال مرکز امام صرف در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه افطاری عمومی را برگزار می کند. فقط نماز تراویح هر شب برگزار می شود. این برای بسیاری از اجتماعات پس از سالها افطاری یک جایی از طریق آنلاین به اندازه کافی رضایت بخش است. نبیل سیانوبی عضو مرکز امام گفت:
دیدن همه و یک جا با هم افطار کردن هیجان انگیز است.
عزرا توحید عضو جماعت مرکز امام است و می گوید:
بله، بودن در اینجا لذت بخش است، چون پارسال تراویح نبود زیرا مسئله کووید و این چیزها بود.
در حالی که مرکز امام توسط اندونزیایی ها در منطقه واشنگتن دی سی بنیاد نهاده شده، برای همه مسلمانان برای تمام فعالیت های ماه رمضان باز است و برای نخستین بار است که شرکت کنندگان طعم غذاهای اندونزیایی را می چشند. سوهیر یک تن از اشتراک کنندگان می گوید:
در واقع بسیاری از غذاهایی که اساس آنها را برنج و گوشت تشکیل می‌دهد در غذاهای آنها وجود دارد، بنابراین شبیه غذای خانه است.
ماه رمضان زمان تعلیمات دینی و تفکر در آن نیز است. برای این فعالیت‌ها مسجد همچنان از روش‌های یادگیری و آموزش آنلاین توسعه یافته در طول همگیری استفاده می‌کند. نور فجر هماهنگ کننده برنامه های ماه مبارک رمضان در این مرکز اندونزیایی میگوید
اکنون آموزش به شکل ترکیبی است. در روزهای هفته جذب داوطلبان دشوار است، زیرا آنان کار میکنند و ساعت ختم کار آنقدر نزدیک به ساعت افطار است که فقط شمار کمی میتوانند داوطلب شوند. بنابراین ما این فعالیت ها را به صورت آنلاین ادامه دادیم.
اکثر مردم اندونزیا از احکام شورای فقه اسلامی امریکای شمالی پیروی می کنند و روزه گرفتن را در دوم ماه اپریل آغاز کردند.
شنوندگان گرامی، این بود داشتای این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.